یکشنبه گذشته یک کتابخانه سیار مربوط کتابخانه عامه برای شاگردان ولایت ننگرهار افتتاح شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این کتابخانه سیار کتاب‌های آموزشی به ذوق اطفال و نوجوانان به زبان بسیار ساده با مطالب مفید و ارزشمند موجود است. در مراسمی که به این مناسبت در کتابخانه عامه برگزار شده بود، سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به اهمیت مطالعه و کتابخانی صحبت کرده گفت: نهاد ایشا فاوندیشن 22 عنوان کتاب آموزشی برای اطفال را که شامل اضافه از 15,000 جلد می شود به کتابخانه عامه کمک کرد، که از آن به خاطر فعال ساختن کتابخانه سیار برای شاگردان مکاتب استفاده می شود. در این کتابخانه سیار که در یک اراده موتر ساخته شده است، در قدم اول برای 4 ماه در ولایت ننگرهار کتاب را در اختیار علاقمندان و خصوص شاگردان مکاتب قرار می دهند.
آیا گاهی به این اندیشیده اید که در جریان حیات کاری صورت گرفته که خلاف توقع و پیشبینی و برعکس تصور شما بوده باشد و با دیدن آن مات و مبهوت شده باشید؟ البته که در حیات بسیاری این گونه حوادث با تفاوت‌های واقعی می شود، اما اصل مسئله در اینجاست که عکس العمل ما در برابر آن چگونه خواهد بود؟ آیا ما از گروهی هستیم که با این گونه پدیده با آرامش خاطر و تأنی برخورد می کنیم؟ و یا از همان وهله نخست دست پا گم کرده و با آن وضعیتی که انتهای آن همراه با ندامت‌های غیر قابل توجیه است عمل می نماییم؟ بکرات ثابت شده که حوصله و بردباری نتیجه مثبت و عجله و اقدام عجولانه عواقب خوبی نداشته است. سومین مسئله تصادفاتی است که وقوع آن دو مسئله قبلی عجله و تعنی را به کلی خونسا و اوضای دیگری را ایجاد می نماید. خیر، همون طوری که گفتیم داستانی داریم با عنوان تصادف، که یک شنونده ما با نام جمیل قرباغی از دمزنگ کابل فرستادند که به شما می خوانم. زمانی در رسانه‌های غرب اعلان شد که یک کشتی مسافربری در یکی از سواحل اقیانوس اطلس در نزدیکی مجمعی از جزایر که در آن انسان‌ها زندگی نمی‌کردند غرق شد و سرنشینان آن تومه ننگ‌های دریایی شدند. اما مردی از جمله مسافرین که کمی به غواصی بلد بود، با قوت تمام و با یک تلاش غیر قابل تصور به سوی ساحل دور افتاده‌ای در حرکت شد، به این فکر که در عدم تحرک مرگ حتمی است و به اتکا به باوری که اعتماد به نفس و امیدواری راهی به سوی نجات را در پی خواهد داشت، تا نفس یاری کرد و پیش رفت. از قضا به ساحل یک جزیره دور افتاده خود را رسان و این تنها نجات یافته کشتی و یگان انسان در این جزیره شد. او هر روز را به امید کشتی نجات ساحل را و افق را به تماشا می نشست. سرانجام خسته و ناامید از چوب ها کلبه ساخت تا خود را از خطرات گرما مسئول بدارد و در آن بیاساید. اما هنگامی که در اولین شب آرامش بعد از تکمیل کار به جستجوی غذا از کلبه فاصله گرفت، از دور دید که کلبهش در حال سوختن است و دودی از آن به آسمان می رود. با عجله خود را به کلبه رساند، اما زمانی بود که کلبه به کلی در بین آتش بود و دود غلیظی از آن بلند می شد. خلاصه بدترین اتفاق افتاده و همه چیز از دست رفته و مرد ناامید شده بود. از یک سو گرسنگی، از سوی دیگر امکان وجود جانوران درنده و گرمای شدید و بالاخره ادامه حیات و بسا دیگر. مرد تسلسل منطقی ذهن را از دست داده بود، از شدت خشم و اندو در جا خشک شده بود و فریاد میزد که خدایا چطور راضی شدی که با من چنین کاری بکنی؟ بیان که بیندیشد که لااقل او زنده است و دیگران نابود شدند. صبح روز بعد با صدای هارن کشتی که به ساحل نزدیک می شد از خواب پرید. کشتی آمده بود تا نجاتش دهد. مرد فکر می کرد خواب می بیند. خسته و حیران بود. کشتی در فاصله در ساحل لنگر انداخت و چند تن نجات دهنده با زورقی به نزد او آمدند و گفتند خدا خواست که ما دیشب آن آتشی را که روشن کرده بودی ببینیم و خود را به اینجا برسانیم. مرد نجات یافته خاموش بود و فقط اشک می ریخت. محمد کاظم کاظمی شاعر و محقق افغان بر این باور است که مرگ هنرمند اتفاقی است که گزیر و گریزی از آن نیست که همه ابنای بشرند و فناپذیر و ما باید پیش از خود هنرمند سوگوار آثار هنری او باشیم که به دست قدر نشناسان نیفتد و نابود نشود. شنبه گذشته 16 سال پخته از وفات استاد سعید مشعل میناتوریست افغان گذشت. محمد سعید مشعل فرزند محمود خان غازی از مقربین امیر حبیب الله خان در سال 1292 شمسی در یکی از روستاهای نیلی ولایت غور به دنیا آمد. مشعل در خانواده‌ای بزرگ شد که همه هنرمند و هنر دوست بودند. مشعل در اوایل جوانی ابتدا به ادبیات روی آورد و ادبیات کلاسیک را نزد شاعر چیره‌دست استاد خلیل الله خان خلیلی آموزش دید و به سبک هندی تمایل پیدا کرد. این هنرمند افغان با روی کار آمدن حبیب الله کلکانی از کابل به غور سفر کرد و در آنجا به تحصیل علوم دینی روی آورد. مشعل حیات را تنها برای خورد و نوش نگزید و هیچ فرصت را دیر نمی پنداشت، چنان که خود او می گوید در این 70 سال از عمر بی جا سوختم مشعل، کنون باید تحمل کرد زیرا نیستم دیری. استاد مشعل به تاریخ 12 جدی 1376 هجری با عمر 84 سالگی در شهر هرات چشم از این خانه آباد بی بنیاد بست و در ضلع شمال غربی محوطه آرامگاه امام فخر رازی در بستر خاک آرامید. در مورد شیوه کاری و ایجاد فرهنگی مرحوم استاد مشعل، این مرد مستعد همکارم شاپور صابر در ولایت هرات صحبتی با یکی از شاگردان استاد مشعل انجام داده که با هم می شنوید.
نخست اگر راجع به خود معلومات بدیم، معرفی مختصر داشته باشیم و چی نزدیکی با شخص استاد محمد سعید مشعل داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالناصر سبابی، مسئول دیپارتمنت مینیاتور فاکولته هنرهای زیبا و یکی از کسانی که در از محضر استاد مشعل هنر مینیاتور فرا گرفته و شاگرد استاد مشعل.
آقای سبابی، با گذشت 12 دل و سال جاری گفته شده که 16 سالگرد وفات استاد محمد سعید مشعل می باشه. شما به عنوان یک از کسایی که برای افتخار شاگردی از اون رو داشتیم، چی فکر میکنیم چی خصوصیت و برای زندگی در هنر آقای مشعل وجود داشت که چنین شهرت خاصی برای هنر ازی و برای شخصیت ازی فرد در افغانستان به خصوص در قلب افغانستان ایجاد کرد؟
خب بدون که استاد مشعل چیزی که او بسیار برازنده نگاه داشت و استاد مشعلتون است در صدر بشانه و عزیز نگاه بداره، یکی پشتکار استاد مشعل در حسی خود کار هنر، چیزی که متاسفانه در این حتی بگم بگذاف نخواهد بود که اگه بگم در این یک قرن اخیر کسی توجه خاصی برای هنر و هنرمند نکرده و من خودم شخصا به این نظرم که اگر کسی در مورد هنر فکرم بکنه من یک هنرمند میشناسم، اما کسی که بیایه شبانه روزی در قسمت هنر کار بکنه و با پشت کار و از طرفی هم باور داشته باشه و سنت های دیرین حفظ کنه در آثار خود و از طرف چیز دیگه که بسیار استاد مشعل من فکر میکنم هویت تازه بخشید، نگاه نو از استاد مشعل بود برای از اینکه آمد استاد مشعل تعدادی از شاگردها جمع کرد و با دلسوزی و پشتکار تعدادی تربیت کرد در ایران و این شاگردها من احساس میکنم به عنوان اثرهای زنده استاد مشعل.
استاد وقتی بحث از هنر مطرح میشه در ولایت هرات یا در کل در افغانستان، هنرمندای زیاد هستن که در عرصه میناتوری کار میکنن، اما به او حد و اندازه که باید نامهای از این افراد یادآوری بشه شاید دلایل مختلفی داشته که او مسائل مطرح نشده تالی. اما وقتی که بس از استاد محمد سید مشعل مطرح میشه بر سر زبانها در زبان هر افغان یا کسایی که به نوعی در کشورهای همجوار ما شما با هنر میناتوری اونا سر کار داشتن و دارن، اما وقتی که نام از استاد سید مشعل میبرن فکر میکنی که به فضای دیگر ایجاد میشه در ماحول بحثی که مطرح میشه. اگر در اثراتی که خود استاد مشعل کار کرده که نکات برجسته ساخته تا بالاخره چنین شخصیتی معرفی بکنه به بعضی از هنرمندا و کسایی که به نوعی علاقمند به هنر هستن، این برای زندگی و در کارکرد استاد مشعل در کجا بوده که در این هنرمندای دیگه یا کمتر به ملاحظه رسیده یا اصلا وجود نداشته؟
من فکر میکنم که چند چیز دیگه هم در پشت از این هفته استاد مشعل اینطور سی اندازه برازنده بکنه. یکی بحث جنبه های ادبی آثار هنر استاد مشعل. استاد مشعل ضمن از اینکه یک هنرمند مینیاتوریست هست شاید به مراتب یک شاعر باشه و از طرفی تجمعی که استاد مشعل با مثلا فکری سلجوقی داشته با محمد علی عطار خوشنویس داشته و چون سلجوقی خودی مورخ و ادیب هست و خود استاد مشعل، این تجمع تونسته استاد مشعل به صورت گسترده معرفی بکنه.
اگر کوتاه اشاره کنیم، چون مشعل بیشتر دوران زندگی خود گفته میشه در افغانستان در دو ولایت هرات و در جوار هرات در اور به سر برده و آثار گفته شده زیادی از ای میناتوریست زبردست در ای دو ولایت بیشتر به جا مانده، حالا آنچه که از اثرات استاد مشعل در ای ولایت به مشاهده میرسه میتونه چی باشه اگر شما به بزرگترین از این آثار اشاره داشته باشین؟
بزرگترین آثار استاد که فکر میکنم در دوران روزها به گفته خود استاد که خانه اینا بمبارد شده و سوخته، آثار دیگه که بسیار ناب هست از استاد که بسیار ماندگار کرده و استاد به عنوان یک مکتب نو معرفی میکنه، سالون ولایت یا به نام استاد مشعل به نام خانه هرات نام بوده
سالون میناتوری کار.
بله، کلن خانه که امروز مثلا ادارات ولایت هرات در او کار میکنن که من فکر میکنم گاهی وقتا نام های هم تغییر میکنه، ولی او به نام خانه هرات معرفیه که من فکر میکنم تاکید هم باید در این مسئله باشه. محراب مسجد جامع شریف هسته که در اونجا گچبری به سنگ شیوه سنگ افغلم کار شده که در این هر دو بخش به هم جز از می کسانی بودم که در اینجا کار کردم. این آثار نابه هسته که هر لحظه شما بریم میتونیم هنر استاد مشعل با تجلی تام مشاهده کنیم.
در کل بخاطر دارم که چند اثر استاد کار کرده بوده و این اثرات بیشتر در داخل بوده یا در خارج هم چین اثرات از استاد موجوده هست؟
آثار استاد یک تعداد قابل حملن دیگه، مثل تابلوهایی که از استاد مشعل کار شده ما من نمیفهم دقیق آثار استاد به چه تعداد هست، ولی خب در 15 یا 20 کاری که من شخصا دیدم از استاد تعداد سالون ولایت بود که تعداد امروز هم در آرشیف ملی به روی تطوری چرم کار شده اونجا وجود داره که اینها نقوش از اینا توسط خود استاد اجرا شده و اجرای در روی چیزها توسط دیوار توسط شاگردای استاد مشعل که یک قسمتی هم کار خود استاد مشعل هست.
در کل بعضی از کسایی که علاقمند با کار میناتوری هستند و بعضی کسایی که به نوعی با شخصیت با کارکرد استاد آشنایی داشتن باور بر این دارن که بیشترین آثاری که از سوی خود استاد کار شده در زمان جنگای تنظیمی و یا در زمان حکومت طالبا به هر دلیلی که بوده اینا از بین برده شده. چقدر به این مسئله شما موافق هستین به عنوان شاگرد استاد؟
من یک تعدادی از کارهای استاد مشعل که در سالون ولایت تصویر داشته که اونا جمع کردید اونا بعد از فکر کنم یک دو تعداد از آثار به آرشیف ملی کابل فرستاده شده بقیه شاید همینجا باشه. تنها تخریبی که شده بود سالون ولایت استاد هاشیای به صورت واقع طراحی کردیدن که در داخل از حیوانات و نقوش بود که طالبان اینا از بین برده بودن و یک تعداد هم قسمت نقوش گچبوری بود که اونها به نام نقش‌های پریا استاد میگفتن و قسمت‌های دیگه بعد از دوران طالب‌ها طرح‌های کارای ما هست که رو دروازه دوباره کار شده و دوباره بازسازی شده. یعنی
قبل از طالب‌ها از بین رفت در جنگ‌های تنظیمی؟
من فکر نمی‌کنم در جنگ‌های تنظیمی از کارهای از استاد مشعل، تنها در وقت طالب‌ها تخریباتی در سالون ولایت شد
و اسبایی که در پارک گل‌ها وجود
دوری طالب‌ها فقط اینها اونم طالب‌ها به ویران کردن و سالون ولایت هم هر جا که نقوش حیوانی یا انسانی بود از بین بردن.
ما ارزش کار و تلاش‌های استاد از همه بیشتر شاید شما به عنوان یک شاگرد از این رو بزنیم. بالاخره این وضعیتی که رخ داده پیام دهنده چی هست به باور شما وقتی که چنین تلاش‌های بزرگ نابود میشه از بین میره و توجه خاص به صورت نمیگیره، میتونه چی پیام داشته باشه از لحاظ هنر؟
من فکر می‌کنم هویت هر ملتی مربوط به هنر است. ما هر ملتی که امروزه هم خاص باشیم بشناسیم از هر آدرسی فرق نمی‌کنه، باید به هنر از اینا و فرهنگ از اینا مراجعه کنیم. در غیر از اون اگر ملتی که هنر نداشته باشه یعنی که هویت نداره.
آقای سوابی، بحث هنر که مطرح میشه در هرات گفته میشه که پیشینه باهلا و بالای داره، به خصوص بحث هنرها در زمان تیموریا اطلاعات در دسترس وجود داره که اوج خاص سر داشته، اما با گذشت زمان این تندی هنر به نوعی به خاموشی سپرده میشه. گفته میشه که خود استاد سید مشعل در نیم قرن اخیر ایشور یک رواج مجدد داده تا به نوعی پس این ارتباطات فعلی با گذشته متقم بسازه. چقدر به این مسئله باور دارید؟
ما اگر به تاریخ هنر هرات مراجعه بکنیم که خب یک کس کسانیم که در این زمینه دو تا کتاب نوشتیم، حمایت و ارزش گذاری برای هنر و هنرمند در زمان تیموریا هم توجه حاکمای در زمانی که استاد مشعل هم توانیست پس رونق بده به کار هنر.
اگه مراجعه کنیم که استاد مشعل رونق مجدد داده،
بله رونق مجدد داده، باز هم من فکر میکنم یک قسمت از اینا همه هنر هرات باید مدیون حاکم عالم. نمیخوام من خودم با هیچ گروه چیز ندارم واسه نیستم، ولی خالقیار بود که تونست استاد مشعل حمایت بکنه و سخت حمایت کرد. یعنی ما وقتی همونجی بودیم میدیدیم که استاد مشعل چی اندازه ارزش میذاره، حتی گاهی وقتا میشد که با نزاکت اگه پیش میشد چندین بار خود شخصا به خونه استاد مشعل میرفت، ولی ما امروز کسی به هیچ اثر هنری چنین ارزشی نمیذاره. وقت تونست برگ دیگری که باید توسط استاد مشعل در تاریخ هنر هرات رقم میخورد او ای برگ آماده کرد.
یعنی منظور شما این است که حاکمای فعلی توجه آنچنانی به هنر
ندارند؟ من فکر میکنم که از کلمه آنچنانی باید بگذاریم، یعنی حمایت نمیکنند. من به جرئت میگم که هیچ حاکمی در افغانستان توجه به هنر نمیکنه.
پرسش دیگر شکل دیگه مطرح میکنم که گفته شده استاد مشعل در پلوی هنر تزئین و میناتوری به هنر موسیقی و همچنین شعر سرایی تقریبا دست بالایی داشته. چی فکر میکنید شما این تسلط تا چی اندازه بوده به ویژه در بخش شعر سرایی؟
بیشتر نگاه استاد مشعل هم فکر میکنم در شعر نگاه از مثل از یک منظر نگاه از استاد و جسمال سیاه بوده باشه. فکر کنم بیشتر جنبه طنز و نکات ظریفی که باید گفته بشه به صورت طنز یا کنایه در از ناملایمات روزگار گفته شده، طوری که این کارها در آثار استاد مشعل هم به وضوح میبینیم.
در موسیقی چطور استاد در چی وسایل موسیقی دست داشتن و استفاده میکنن؟
من در خانه استاد یک سلام بگیم خیلی با موسیقی آشنا نیم، تنبور یا ستار قدیمی بود که در خانه استاد مشعل دیدم که استاد میگفتن از خود اینا استفاده میکنه، ولی در مجلس اینا متاسفانه نه.
از چقدر اطلاع داریم که مانند شما چند فرد دیگه از داشتای استاد بهره بردن در بخش میناتوری و دیگه مسائلی که استاد دست بالای داشته؟
استاد در اوج وقتی که بیش از 60 یا 70 نفر در زمان دوره سالون ولایت کار میکردین استاد شاگرد داشتن. بعضی از شاگردهای استاد هم در بیرون از مرزها کار میکنن که من فکر نمیکنم همین از آدرس مینیاتور کار بکنن. البته هنر کار میکنن، ولی خب رشته های دیگه.
سپاسگزار از شما، تشکر از اینکه وقت خود به ما دادید.
تشکر از شما. سلام باشید.
بس بسیاری از ما دائم در حال سر و کله زدن با خود هستیم، با افکاری که گاه و بیگاه به سراغ ما می آید. متاسفانه در اغلب موارد این فکرها و گفتگوهای درونی چندان مثبت هم نیستند و همین مسئله موجب می شود همه فکرها و گفتگوهای درونی را بد و استرس‌زا بدانیم، چرا که معمولاً عادت داریم خودمان را به دلیل اتفاقات گذشته محکوم کنیم یا نگران و مضطرب اتفاقات آینده باشیم. موضوع مهم این است که چنین افکار منفی می تواند امید به آینده را از بین ببرد و فرد را برای طی مسیر زندگی تنها و ناامید رها کند. اما چون اعمال ما نتیجه افکار ماست، اگر بتوانیم تفکرات خود را تغییر دهیم حتما قادر خواهیم بود طور دیگری هم عمل کنیم. بحث روانی این مسئله را همکارم فریبا واحدی به شما تقدیم می کند.
اولین قدم برای محو افکار منفی کسب آگاهی است. یعنی قبل از هر چیز باید فکرهای منفی را بشناسید و سعی کنید آنها را با افکار مثبت تغییر دهید. البته فراموش نکنید این کار ابتدا خیلی سخت است و نباید ناامید شوید، ولی وقتی راهش را پیدا کنید به راحتی می توانید این کار را پیش ببرید. پس اگر سال هاست با افکار منفی زندگی کرده اید، انتظار نداشته باشید تا یک شب از شر آنها خلاص شوید، چون این فکرها به دلایل مختلف ایجاد می شود که باید با شناخت دقیق با آنها روبرو شوید. مثلا اگر معلم صنف اول مکتب همیشه شما را شاگرد بی‌استعداد خطاب کرده باشد، خیلی عجیب نیست اگر هنگام شروع کارهای جدید دائم به خودتان بگید نمی توانم، این کار برای من خیلی سخت است. و اگر هم دائم این فکرهای منفی در ذهن شما چرخیده باشد، حتما برای انجام کارها اعتماد به نفس کافی نداشته اید. پس می بینید چقدر سخت است در این شرایط باور کنید توانایی شما بیشتر از چیز است که خودتان فکر می کنید. یکی از معروفترین جملات منفی که خیلی از ما دائم با خودمان مرور میکنیم این است: من نمیتوانم. غافل از این که وقتی به خودتان میگویید نمیتوانم یا این کار خیلی سخت است، در واقع مقاومت نسبت به انجام آن کار در خودتان ایجاد میکنید که داشتن چنین مانع ذهنی میتواند شما را از رسیدن به موفقیت باز دارد. پس هر وقت به خودتان گفتید من نمیتوانم، کمی به جملهتان فکر کنید و بگویید چرا نمیتوانم. تحقیقات متعدد نشان داده است اکثر نوابغ و دانشمندان کسانی بودند که با کار و مطالعه زیاد به این موقعیت رسیدند و همین موضوع ثابت می کند اگر می خواهید موفق شوید باید دائم به خودتان بگید که می توانید. تعداد مثبت را از یاد نبرید. وقتی به هدف خاصی می رسید معمولا جملات و عبارات مثبت را از افراد مختلف خواهید شنید. این عبارات ها معمولا کوتاه، قابل باور و مشخص است. پس بهتر از این جملات را بارها با خود تکرار کنید تا نوع دیگر از افکار درونی برای شما ایجاد شود. گام بعدی این است که تمام این تاییدات را با صدای بلند و با شور و شوق بگویید. توجه داشته باشید که خواندن از روی جملات و کلمات مثبت بدون هیچ حسی فایده ندارد. یکی از خصوصیت های افکار منفی طولانی بودن و کامل شدن آنهاست. فکرهای منفی اینقدر در ذهن باقی میماند و دنبال هم میچرخد تا یک ماجرای تلخ و منفی بزرگ در ذهن شکل بگیرد. اما از حالا به بعد سعی کنید به جای چنین کار این تمرین را انجام دهید. فکرهای شاد و مثبت را مانند یک فیلم طولانی و نشاط انگیز دنبال کنید. برخی از تجسم ها بسیار مفید خواهد بود و باید تا می توانید داستان را ادامه دهید و بگذارید ساعت ها زمان شما را به خودش اختصاص دهد. در ضمن خیلی بهتر است اگر این داستان را دوباره خودتان بسازید و تصور کنید به هدفهایتان رسیده اید.
شنونده های محترم، ما منتظر نظریات و دیدگاه های شما در مورد بهتر شدن مجله آزادی هستیم. ما تهیه می کنیم و شما می شنوید. ذوق شما اساس کار ماست. مطلب ارسالی شما را نیز نشر خواهیم کرد. اما این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. با درود.
I'm